ممنون و سپاسگزاریم که شنونده رادیو گفتگو هستید و اما در این لحظه همراه میشید با برنامه رویداد. این برنامه تا ساعت 13 ادامه داره.
به قول معروف اجلاس و یک شورای
قدرت‌هایی که حرف داره برای گفتن
درباره اروپایی ها، متاسفانه الان یک سری سیاست دنیا بدونه که مردم پشتوانه نظامشون هستن.
اینجا رادیو گفتگو رویداد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز، روز شما به خیر باشه. اینجا رادیو گفتگو، برنامه رویداد. من مجتبی شاه‌سونی به مدت حدود یک ساعت با این برنامه همراه شما هستم. اما مهمترین عناوین موضوعاتی که امروز در برنامه رویداد بررسی خواهیم کرد، انسجام درونی دستگاه‌های اجرایی کشور یک ضرورت مهم. رویکردها در مورد وضعیت نظام اقتصادی کشور و معیشت مردم. تجدید پیمان با آرمان‌ها، تقویت وحدت ملی. طرح ترافیک در تهران و سوال‌های مهم شهروندان. و ورود آمریکا به مذاکره با حماس، این موضوعاتی هست که با کارشناسان راجع به اون گفتگو خواهیم کرد. اما سوال پیامکی امروز ما، به نظر شما مهمترین اقدام برای بهبود معیشت مردم چیست؟ گزینه یک، کنترل تورم و کاهش قیمت ها. گزینه دو، افزایش اشتغال و حمایت از تولید داخلی. و گزینه سه، هر دو مورد. شما شنوندگان عزیز میتونید گزینه مورد نظر خودتون رو به سامانه پیامکی 301035 ارسال بفرمایید. خیلی ممنونم که همچنان شنونده برنامه رویداد از رادیو گفتگو هستید. ساعت 12:03 هست به وقت تهران. سوال پیامکی رو یک بار دیگه تکرار میکنم، به نظر شما مهمترین اقدام برای بهبود معیشت مردم چیست؟ گزینه یک، کنترل تورم و کاهش قیمت ها. گزینه دو، افزایش اشتغال و حمایت از تولید داخلی. و گزینه سه، هر دو مورد. شما شنوندگان عزیز میتونید گزینه مورد نظر خودتون رو به سامانه پیامکی 301035 ارسال بفرمایید. اما اولین پرونده امروز ما راجع به انسجام درونی دستگاه‌های اجرایی کشور یک ضرورت مهم. درباره همین موضوع تا لحظات دیگه گفتگو می‌کنم با آقای دکتر مجتبی یوسفی، دبیر هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه‌ها.
بنابر بیانات رهبر معظم انقلاب، برای حل مشکلات کشور یکی از اولین کارهای انسجام درونی دستگاه ها این هست که دستگاه ها انسجام درونی خودشون رو داشته باشن. در مورد همین موضوع گفتگو میکنم با آقای دکتر مجتبی یوسفی، دبیر هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی. آقای دکتر یوسفی سلام، وقت شما بخیر، خوش آمدید به برنامه رویداد.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم و وقت بخیر و آرزوی قبولی طاعات و عبادت برای شما و همکاران محترمتون و ملت سهیم و بزرگ ایران در خدمت شما هست.
زنده باشی. آقای دکتر یوسفی، انسجام درونی دستگاه‌های اجرایی کشور به نظر شما چگونه میتونه شکل بگیره و چقدر میتونه در حل مشکلات مؤثر باشه؟
ببینید، همونطور که شما فرمودید، مقام معظم رهبری با اون نگاه راهبردی و ژرف نگرانشون که همیشه دقیق نکاتی رو به جهت حل مشکلات هم ملی هم بین المللی کشور مطرح میکنند که متاسفانه اجازه بدید بنده به عنوان یک عضو کوچکی از نمایندگان در مجلس بگم ای کاش که برخی از مسئولین، از بنده نماینده مجلس تا برخی از مسئولین اجرایی، به این نکات توجه راهبردی و توجه اجرایی میداشتیم، نه توجه شعارگونه. ببینید، ایشون خیلی دقیق بحث انسجام رو مطرح کردن، چون اخیراً بحث وفاق و بحث انسجام در کشور مطرح شده. این بحث خوب و راهبردیه، ولی ایشون خیلی ژرف نگرانه و دقیق بر کاربردی گفتن انسجام بین دستگاه‌ها. اگر بناس انسجامی وفاقی صورت بگیره، باید حول حل مشکلات مردم باشه. ببینید، امروز ما می‌بینیم بین برخی از تصمیم سازان و تصمیم گیرانمون، به عنوان مثال این اتفاقهایی که در تعطیلی‌های مکرر در کشور داره صورت میگیره و قطع برق‌هایی که داره صورت میگیره که روزی 7000 میلیارد تومان فقط برای خود دولت هزینه داره، یعنی مخارج دولت، و بیش از 20000 میلیارد تومان ضرر بخش خصوصی میشه و به یه نوعی مشکلات معیشتی که برای بخش خصوصی از اون کارگر و تولید کننده و اصناف وجود میاد، همه این با عدم برنامه ریزی در زمان به موقع و تصمیم گیری صحیح و به موقع بود بین دوتا وزارتخانه نفت و نیرو. این یه مثال. بعد حضرت آقا دقیق تر هم فرمودن، گفت برخی اوقات میایم در برخی از دستگاه ها، حالا چه سطح ملی چه سطح منطقه‌ای و استانی، میبینیم بین مسئولین اجرایی، بین کسانی که باید یه خدمتی رو ارائه بدن، یک ناهماهنگی به وجود میاد. این هماهنگی منتج به ناکارآمدی و سردرگمی مردم میشه. پس اگر ما، من به عنوان یه راهکار برای اینکه چطوری این فرمایش مقام معظم رهبری اجرایی و عملیاتی بشه که ختم به حل مشکلات مردم بشه، که ما در کشور بن‌بستی نداریم، هم نگاه اعتقادی ما، هم مبانی دینی ما، هم اون نگاهی که انقلاب اسلامی بر اون پایه و اساس گذاشته شده، بن‌بستی نیست، مشکلات داریم، باید حل بکنیم. یکیش اینه.
آیه دکتر یوسفی، قبل از اینکه گفتگو رو با شما ادامه بدیم و سوالات دیگر رو من از شما بپرسم، اگر موافق باشید فرازهایی از فرمایشات مقام معظم رهبری در همین باره رو همکارانم آماده کردن با هم بشنویم، بعد گفتگو رو با شما ادامه بدیم.
حالا ما چه کار باید بکنیم؟ یکی از اولین کارهایی که باید انجام بگیره انسجام درونی دستگاه، دستگاه‌های گوناگون، هم دستگاه‌های داخل قوه مجریه باید به طور کامل به هم متصل باشن، همکاری کنن، هم سه قوه در کنار هم و نیروهای مسلح در کنار اینها با هم همکاری کنن. انسجام، شرط اول انسجام. اگر بخوایم کارها پیش بره، باید این انسجام به معنای واقعی کلمه اتفاق بیفته. خب خوشبختانه امروز تا حدود زیادی اینجوری هست، در سطوح بالا اینجوریه، باید در بدنه و سطوح پایین هم همین انسجام، همین همکاری باید وجود داشته.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
فرازهایی از فرمایشات مقام معظم رهبری برای حل مشکلات کشور و تأکید بر انسجام درونی دستگاه‌های اجرایی رو با هم شنیدیم. آیه دکتر یوسفی، شما درباره همین موضوع صحبت می‌کردید، بفرمایید ادامه صحبتتون بشه.
من بازم تشکر می‌کنم از شما. من می‌خوام راهکار عملی بگم برای تحقق این فرمایش مقام معظم رهبری، که مثل برخی از فرمایشاتی که ایشون با دقت و ژرف‌نگری مطرح میکنن، ولی برخی اوقات شعاری میمانن. ببینید، من اول از خود بندهی که به عنوان خادم مردم، به عنوان نماینده مجلس هم میگم، بعد دولت رو به عنوان مجری عرض میکنم. یکی دو تا مثال رو میزنم. من الان باید ببینم مسائل در کشور چیه. مشکلات زیاده، ولی بسیاری از این مشکلات معلول یک علت هم در حوزه قانون گذاری، مثلا در حوزه مدیریت شهری، در حوزه خدمات رسانی، تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، حوزه مسکن. خب من انسجام برای من اینه که من بشینم در کمیسیون با همراهی نمایندگان عضو کمیسیون، بعد صحن علنی، بعد هم افزایی که در مجلس بشه، قانونی مثل قانون جشن تولید مسکن رو که در حدود 20 و چند ماده اون به مشکلات اصلی کشور که امروز معلول اون علت هستن، این رو بعد قانون انجام بدم و بعدش نظارت کنم با ابزارات نظارت. برای دولت هم همینه، مشکلات زیاده. نمیشه من وقتی قبل اینکه میخوام مسئولیتی رو بگیرم، چه در حوزه قانون‌گذاری به عنوان نماینده مجلس، در دولت به عنوان رئیس جمهور، وزیر، معاون وزیر، تا استاندار، فرماندار، شهردار، من بگم اگر من منصوب نشوم این بحرانا به وجود میاد. وقتی که اون مسئولیت رو گرفتم، من اهم و مهم نکنم، روز اول یک برنامه اجرایی ندم، چالش های یک استان چه چیزایی هست، اهم اونها رو با یک برنامه ریزی و هماهنگی بین بخشی، وظیفه مسئول و مدیر یعنی رفع تعارضات، یعنی ارائه برنامه زمانبندی رسیدن به حل اون مشکل. همه مشکلات یه شب به وجود نمیان که یه شب حل شن، ولی اینی که ما مشکلات رو مدام میگیم، من الان دیدم برخی از مسئولین به جای اینکه پاسخگو باشن، اونها هم در سخنرانی هاشون یا همون مشکل مجدد مطرح میکنن، یا مثلا میگن ما تأکید کردیم که این مشکل حل بشود. خب این که با تأکید یا بیان مشکل که رفع مشکل نیست، باید برم اون راهکار رو پیدا کنم، جلسات مشترک بین مسئولین بذارم، برسم به یه راهکار، بعد از اون زمانبندی اجرایی ترسیم کنم و شروع کنم به اجرا، مردم نخبگان رو مطلع کنم و بگم برنامه ما اینه، ظرف مدت، حالا کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت، اون رو پایش کنم که به اون هدف رسیدم یا نرسیدم. این میشه حل مشکل، این میشه انسجام.
آیه دکتر یوسفی، عذرخواهی میکنم، شما اشاره کردید و راهکار هم دادید برای این فرمایش مقام معظم رهبری راجع به انسجام دستگاه اجرایی. این سوال رو میخواستم از شما بپرسم که به نظر شما در صورتی که این محقق بشه و انسجام کامل میان دستگاه اجرایی کشور به وجود بیاد، چقدر از مشکلات مردم حل میشه؟
ببین من یه مثال برای شما بزنم که نشون بده انسجام در عمل قابل تحقق است یا نه. یکی از گله به حق مردم، صاحب نظران، نخبگان و فارغ التحصیلان و رشته های مثلا دانشگاهی یا کسی که فن و حرفه ای میخواست راه بندازه، وقتی میخواستن کسب و کار راه بندازن، ممکن بود 2 سال تا 5 سال تا 10 سال پشت درب صدور مجوز اون کسب و کار در دستگاه بمونن. مجلس قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار رو گذاشت که این رانتا و امضا طلایی برداشته بشه. در دولت شهید رئیسی یه ستادی برای هماهنگی بین وزارتخونه‌ها و اجرای این قانون شکل گرفت، 1,000,000 مجوز صادر شد. خب الان این کارگروه تعطیل شده در دولت جدید. میخوام بگم یعنی راهکار اینجوری، اگر این کارو کنی، مشکلات کشور با همدلی حول حل مشکلات مردم قابل حله.
بسیار خوب، خیلی ممنونم آقای دکتر مجتبی یوسفی، دبیر محترم هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، که در برنامه رویداد با ما گفتگو کردید. به لحظات ملکوتی اذان ظهر به افق تهران نزدیک میشیم. از همه شما شنوندگان عزیز التماس دعا داریم.
یا قاضی الحاجات، یا قاضی الحاجات، یا قاضي الحاجة، يا قاضي الحاجة،
قاضي الحاجة،
يا قاضي الحاجة، يا.
اذان ظهر به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن استاد شیخ محمد عبدالوهاب تنتاوی.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد أشهد أن عليا ولي الله. أشهد أن عليا حجة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا حتى له أرضك طمرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم
با آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما شنوندگان عزیز دعوت میکنم شنونده برنامه رویداد از رادیو گفتگو باشید درباره پرونده بعدی امروز ما ورود آمریکا برای مذاکره با حماس هست که درباره همین موضوع گفتگو میکنم با آقای هاشم موسوی کارشناس مسائل سیاسی. آقای موسوی سلام، وقت شما بخیر، خوش آمدید به برنامه رویداد.
سلام و عرض ادب خدمت شما، نمازتون قبول، در خدمتتون هستم.
زنده باشی. آیه موسوی، فرستاده رئیس جمهور آمریکا در راستای آزادی اسرای صهیونیست از غزه مدعی شده که خواستار توافق با حماس هست. این اظهار نظر آمریکایی‌ها در حالی مطرح میشه که رژیم صهیونیستی در عمل به نظر میرسه که به دنبال مذاکره نیست و برخی از سران رژیم اعلام کردن که جنگ باید از سر گرفته بشه. این تناقض در رفتار صهیونیست‌ها و آمریکایی‌ها رو شما چطور ارزیابی می‌کنید؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. من ترامپ از وقتی که اومده دو تا سیاست رو داره همزمان به صورت موازی داره می‌بره جلو. سیاست اولی سیاست تشویق، سیاست دوم سیاست تنبیه و ارعاب و ایجاد وحشت. خب اگه شما دقت بکنید قبل از اینکه بخواد تحلیف رو انجام بده، ترامپ به نتانیاهو هشدار میده که قبل از اینکه من باید رئیس جمهور آمریکا بشم تو توافق رو با حماس انجام بدی تو بحث اسرا. خب این اتفاق صورت میگیره به محض اینکه ترامپ حالا رئیس جمهور میشه. بعد تو توافق اولیه توی بعد از دو سه مرحله تبادل اسرا، ترامپ یه دفعه تهدید میکنه حماس رو که اگر روز شنبه شما تمام اسرا رو آزاد نکنید ما غزه رو به خاک و خون میکشیم و جنگ گسترده علیه غزه را میندازیم. حماس هم این تهدید رو پاسخ میده و میگه ما دیگه اگر قرار باشه که این تهدید صورت بگیره ما کل اسرا رو دیگه توقف انجامیم و کل توافقنامه زیر پا گذاشته میشه. که اگر دقت بکنید همون سه هفته پیش نتانیاهو از مواضع خودش عقب نشینی میکنه و حاضر میشه که تبادل اسرا به صورت مرحله انجام بشه، یعنی اون حرفی که ترامپ زده بود نقض بشه. خب این اتفاق که صورت میگیره، ترامپ دچار یک تناقض اساسی توی رفتارش مواجه میشه. از یک طرف حماس رو به رسمیت نمیشناسه و خواستار نابودی دولت حماس در غزه است. از اون طرف فرستاده میفرسته. شما دقت کنید اگه وقتی شما فرستاده میفرستید با یک جریان و گروه دولتی خواهید مذاکره کنید، یعنی اونو به رسمیت میشناسید و
با همون گروهی که علاوه بر این که به رسمیت نمیشناختن عملا اعلام کرده بودن که به دنبال نابودی حماس هستند و یکی از اصلی ترین اهداف رژیم صهیونیستی و آمریکا در واقع این بود که بعد از این جنگ حماس نابود بشه.
بله، ببینید شما این اتفاق که الان داره صورت میگیره یک تناقض آشکار تو رفتار ترامپ مطرح میشه. حالا شما این تناقض رو میتونید نشونه این قرار بدید که اگر که بتونید جلوی ترامپ ایستادگی بکنید، ترامپ از مواضع خودش عقب نشینی نمیکنه. این ریشه در سابقه ترامپ داره. ببینید ترامپ یک فرد نظامی و سیاستمدار نیست، یک فرد تاجره، نگاه بیزینسمنی داره. همین بحثی که تو بحث مهاجرت فلسطینیان داره انجام میده، ذاتش زاده یک بیزینسمنه. شما میگید که ترامپ میگه فلسطینی ها از غزه برن تو منطقه از مصر یا اردن یا حتی عربستان زمین زیاد داره میتونه اینا رو پناه بده. یعنی مبنای فکریش و تصمیم گیریش مبنای فکری اقتصادی و دو تا چهار تاست. کسی که مبنای فکریش اقتصادی باشه نمیتونه نگاه راهبردی نظامی و سیاسی عمیقی داشته باشه. به خاطر همین شما نگاه بکنید تصمیماتش میتونه متزلزل باشه. حالا تزلزل تو فضای سیاسی ولی تو فضای اقتصادی یک امر بدیهی و جا افتاده است که میتونه سریع مثلا بر اساس اتفاقاتی که میفته و بر اساس داده هایی که صورت میگیره ممکنه نظراتش عوض بشه.
آقای موسوی، حالا با توجه به این تناقض هایی که در رفتار صهیونیست ها و آمریکایی ها وجود داره، به نظر شما آیا مرحله دوم آتش بس اجرایی میشه؟
ببینید نکته ای که وجود داره، ترامپ از وقتی که اومده به دنبال چهره سازی و تصویر سازی خیلی مثبت از خودش برای ثبت در تاریخه، به گونه ای که خیلی ها دارن ادعا میکنن که ترامپ به دنبال گرفتن جایزه صلح نوبله، اومد بحث آتش بس توی غزه مطرح کرد، بحث آتش بس توی اوکراین رو داره مطرح میکنه و مخالف عرض کشتار مردمه. ولی اون چیزی که الان مشخصه اینه که رژیم صهیونیستی قاطعانه وایساده برای بحث نابودی حماس. یعنی اون چیزی که الان تا وقتی که نتانیاهو در رأس رژیم صهیونیستی باشه هر گونه احتمالی ممکنه. یعنی اینی که الان شما تصور بکنید ترامپ مانع از خدمت شما شود که جنگ بشه، به نظر من اتفاقا نتانیاهو برش نمیاد که ترامپ اومده و بتونه بعد از گرفتن تمام اسرا و خالی شدن دست حماس به غزه دوباره حمله گسترده انجام بده برای نابودی حماس. ولی این قضیه هم بعیده به نظر برسه، چون بالاخره حماس تنیده در مردم، نتانیاهو نمیتونه با دو
میلیون در مرحله اول هم حماس ثابت کرده که بالاخره شروط خودش رو تحمیل میکنه.
بله بله.
خیلی ممنونم آقای هاشم موسوی، کارشناس مسائل سیاسی، که در برنامه رویداد با ما گفتگو کرد.
سلامت باشید. خدا نگهدار.
شنونده با شماره 0915-1842 گزینه 3 را انتخاب کردند و کنترل تورم و کاهش قیمت ها و افزایش اشتغال و حمایت از تولید داخلی را برای بهبود معیشت مردم مؤثر دونستند. شنونده دیگری با شماره 0914-4964 گزینه 2 یعنی افزایش اشتغال و حمایت از تولید داخلی رو برای بهبود معیشت مردم مؤثر دونستن. شنونده دیگری با شماره 0913-1820 هر دو گزینه رو انتخاب کردن و گزینه 3 رو گفتن که کنترل تورم و کاهش قیمت‌ها و افزایش اشتغال میتونه برای بهبود معیشت مردم مؤثر باشه. شنونده دیگری با شماره 0912-9937 گزینه 2 را انتخاب کردند و گفتند که افزایش اشتغال و حمایت از تولید داخلی عامل مهمی برای بهبود معیشت مردم. شنونده دیگری با شماره 0938-9277 گفتن که کنترل تورم و کاهش قیمت‌ها یعنی گزینه 1 میتونه برای بهبود معیشت مردم مؤثر باشه.